حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور رابط بین المللی شورای عالی صلح، در رابطه با کارکردهای این شورا برای تحقق صلح در افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستیم.
شما سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صلح که یقینا یک نیاز مبرم، حیاتی و اساسی همه جوامع بشری هست، مخصوصا به جامعه جنگ زده افغانستان، یک ضرورت حیاتی هست، ضرورت اساسی هست.
بله.
و البته رسیدن به یک صلح عادلانه، جامع و پایدار یک امر دشوار است.
بله.
نگویم ناممکن، اما امر دشوار است. پروسه یک پروسه پیچیده است.
بله.
مخصوصا که ابعاد منطقه و فرا منطقه است.
بسیار تشکر. سوال ای است که موثریت ای شورا برای ختم جنگ و مصالحه در افغانستان چی بوده؟ همکنون جنگ جریان داره، قسمی که ما میبینیم، و اونایی که باید با ایشان مصالحه صورت بگیره هم در تلاش سقوط نظام افغانستان هستن. مسئولیت این شورا چی بوده در این؟
نکات حساس را شما اشاره داشتین. از تاریخی که شورای عالی صلح آغاز به کار کرده، چی دستاورده های میتانیم بر از این بگوییم و چی کمبودی ها و نارسایی ها و شکست ها. در امی طول 5 سال و اندی بیش از 11,000 مخالفین مسلح اینها با پروسه صلح پیوستند. بیش از 11,000 که در حدود 5 تا 6,000 میل و قبض سلاح که شامل اسلحه خفیفه و اسلحه نیمه ثقیل باشه، اینها به زمین گذاشتن، به دولت تحویل دادن و به پروسه صلح پیوستن، به زندگی و به زندگانی آبرومند اینها آغاز کردن. در یک ده پروژه های برای انکشاف محل برای یک ده از اینها کاریابی صورت گرفت.
با وجودی که 11,000 به پروسه صلح پیوستن، پس جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه؟ با گذشت هر روز بیشتر میشه. و
ببینیم یک به خاطر این که کم کم به طرف ریشه بریم، حضور بیش از 100,000 نیروی جامعه جهانی را ما در قالب ائتلاف و ایساف و ناتو با خود داشتیم، درسته؟ که اینها نیروی نظامی حداقل نیم جهان تشکیل میدن. چطور اینها نتانیستن؟ این سوال رو باید ما از مسئولین که برای تأمین امنیت، مسئولین که برای تأمین دفاع بوده، از اونها بپرسیم، که نه شورای عالی صلح. شورای عالی صلح به تلاش های صلح آمیز خود، دعوت به صلح در راستای کلام خدا، ما قربانی های فراوان هم دادیم. رئیس شورای عالی صلح، رهبر جهادی، رئیس جمهور سابق استاد برهان الدین ربانی مرحوم به شهادت رسید، شهید صلح، و اعضای برجسته یک عده از شورای عالی صلح، از رؤسای کمیته های ولایتی به شهادت رسیدند. من به شما بگم در حدود 40 نفر از منصوبین مستقیم و همکار شورای عالی صلح تا حال به شهادت رسیده در راه ادعایه صلح. امروز مسئله صلح یک گفتمان ملی شده، یک بود منطقی و فرامنطقیش هم به شما توضیح بکنم. امروز در منطقه هر نشستی که صورت میگیره، من چند تاش هم مسئله عملی هم میارم بشون. مثلا نشستی که بین سران دولت های چین، روس و هند صورت گرفت، به چند ماه پیش همه اینا پشتیبانی کردن از این که برای آوردن صلح و ثبات افغانستان کمک کنن. امروز ثابت شده درک کردن کشورهای منطقه که صلح و ثبات در افغانستان معنای صلح و ثبات در منطقه است.
یعنی نتیجه تلاش های شورای عالی صلح افغانستان است.
میخواهیم بگم که بله، شورای عالی صلح هماهنگ با حکومت های وقت خود در افغانستان اینها به این راستا کار کردن.
بیشتر که تلاش های صورت گرفته قسمی که شما گفتین، اما مردم شما بهتر می دانین که راضی نیستن از کار کرده شورای عالی صلح و میگن که با وجود این تلاش ها مخالفین هنوز هم تقویه شده میرن، هر روز انفجار، انتحار و کشتار افراد ملکی جریان داره. چرا مصالحه صورت
نیست؟ انحال من دلائلش هم بر شما میگم. موضوع گفت و پیچیدگی داره، منافع یک ده کشورهای امسایه و منطقه و فرا منطقه در این گری خوردن. امروز موضوع بازی
در ناامنی گری خوردن،
در ناامنی یعنی در این حالت موجود هرگاه اراده امسایه ها، اراده منطقه و فرا منطقه وجود می داشت، به همین طول ده سال، بیش از ده سال که اقتدر نیروها به افغانستان آمده بود، اینها موظف بودن به تأمین امنیت. شورای عالی صلح دعوت کرده، دعوت میکنه با گرانی که بهایی که پرداخته باز هم دعوت به پیش میبره و پیش برده. خب مسئله آوردن صلح چرا مشکلات ما داشتیم؟ ببین، من بیشتر یاد کردم که 11,000 نفر به صلح و این پروسه پیوستن. این تعداد دقیق است؟ یعنی
تعدادش دوباره پس رفتن با
صلح؟ نه، جایی که ما خبر داریم فیصدی بسیار اندکه اگر دوباره ناراض شده باشند رفته باشند. انحاله چرا اینا رو تا نیستیم اما با رهبری طالبا و دیگه گروه های مخالف مسلح نتانیستیم؟ این دلیلش میخواد اینایی که در راه ها، به کوه ها، به قریه ها، به اولسوالی ها بودن، با اینها تماس گرفته شد از طریق موسفیدا، از طریق قوم و خیشا و از اون نصیحت را گوش کردن، اوضاع را درک کردن، به این پروسه پیوستن. خب انحال ما ملا عمر آخوند با حلقه دور و دوبر از این رهبری طالبان، اگر ما در افغانستان می داشتیم تا حال ما به صلح رسیده بودیم، اونها را قناعت می دادیم و اونها متوجه می شدن. اما اونها خارج از کشور ما هستن، در قلمرو کشور همسایه ما هستن، در همونجا تحت کنترل هستن. یعنی ما خواسته باشیم بریم با رهبری طالبان تماس بگیریم، باید بریم از دروازه داخل شویم به خانه، درست است؟
بله.
خب دروازه قلف است، کلیش به دست آی اس آی پاکستان است. یعنی ما از اونها بخوایم که دروازه رو واس کنین که ما بریم با ملا عمر آخوند بشینیم، ملا محمد عمر آخوند یا دور و دوبرش کسانی که نزدیکشان هستند، به رهبری هستند، با اونها بشینیم.
بله.
پس ما تلاش های ما تا حد میتونیس برسه که مانع برخورد به ای که اینها در یک جایی هستن، مهمان هستن، مهمان خانده یا ناخانده، به این مدت اموج هستن که اموج تمویل میشن، به اموج آموزش ها صورت میگیره. لحاظا مشکل ما این هست که ما به آسانی به اونها دسترسی پیدا کرده نمیتونیم. ببینید یک دفتر به قطر ما موافقه کردیم که یک گام به پیش بود، در دفتر قطر او را استخبارات منطقه دست به کار شد، او را در نطفه کار کردن که خونسا شد.
حالا که شما پاکستان و ایسای یک صد یا مانع میدانین بر سر راه و بوده همواره، گفتگاه های رو در رو که با نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار شده در رابطه به این به چی نظر
است؟ میخوام بگم واقعیت ما به اصطلاح چی تلخ چی شیرین میگیم، و سفید رو باید سفید بگوییم، سیاه رو باید سیاه بگوییم. یک دو واقعیت های از گذشته ها بود. از تاریخی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد و اینها در مناسبات خود با پاکستان جدیت بیشتری نشان دادن، شما خبر دارن رئیس جمهور و رئیس اجرایی ما سفرهای متعددی کردن، به عربستان سعودی یکی دو بار، به امارات رفتن، به ترکمنستان رفتن، به چین رفتن، به پاکستان رفتن، به هند رفتن، تلاش های کردن که این تلاش ها به ثمر ششته رایی هست و نتیجه همین شد که یک ده نشست های در قالب کنفرانس ها در اسلو شد، در قطر شد، در دبی شد، باز در اسلو شد. یعنی میخواهیم بگم که این تلاش ها صورت گرفت و پاکستان هم مقدار اراده سیاسی نشان داد که در این راستا همکاری بکنه، که این نشستی که شما یاد کردین ای را آدم میتونه بگویه که در راستای امی هست که همکاری میخواه بکنه حکومت پاکستان.
در بدل چی؟
انحال مسائل بدل و اینها را در طول اقدر مدت که مناسبات افغانستان و پاکستان تنشزا بوده، گاه خوب و اکثر وقتا چندان خوب نبوده، این در طول این مدت روشن شده، موضوعات گوناگونی مطرح شده، مسئله خط دیورند یاد شده، مسئله مناسبات ما با هند هست، مسئله عمق استراتژیک پاکستان میخواهد که افغانستان داشته باشه، پاکستان میخواهد که یک حکومت همسو که خود داشته باشه، یا حتی بعضی ها از تحلیلگرا پیش رفتن حکومت دستشانده خود میخواهد داشته باشه، در مناسبات بین ملی ما نقش داشته باشه. یعنی به عبارت دیگر گپای زیاده هست، اما ما امیدوار هستیم که بالاخره خواسته های برحق و نگرانی های برحق و مشروعی که هر دو طرف داره، پاکستان و افغانستان، اینا هر دو با هم خوب بشینن و از یکی دیگه خود بگوین که از یکی دیگه خود واقعا چی میخواین. مسئله صلح و ثبات یک امر است که به منافع هر دو ملت است، افغانستان و پاکستان، و به منافع ملی همین منطقه تمام میشه.
و همین نشست شما چگونه میبینید؟
این نشست خب یک گامه، واقعیت امی است که این یک گام به جلو است به سوی ترتیب و تنظیم گفتگوهای بین الافغانی که امیدوار هستیم به آینده صورت بگیره. این بود سفیدش. خب سیاهش هم میگو متاسفانه بعد از این ایجاد که ایجاد حکومت وحدت ملی که ما انتظار داشتیم که فضای مناسبات بین ما خوبتر شوه، متاسفانه میبین حملات شدت یافت. امروز آتش برافروخته تر شد، این گرمی هوا و این گرمی این آتش گاهی به نام انتحار، گاهی به نام انفجار، تقریبا ما روزمره شاهد این پدیده های بد و بیرحمانه در این کشور خود بودیم. پس مردم ما اینها هم نسبت میتن به این که یا پاکستان همکاری نمیکنه یا پشتیبانی میکنه از مخالفین مسلح. لحاظا ای امو سیاهش است که ما سفید سفید میگیم، سیاه سیاه میگیم.
شما به این نظر هستیم که
یعنی سیاه و سفید داره که خود باید. خب نظر ما نظر مردم ماست دیگه، وقتی که مردم ما اینا رو بگوین. لحاظا من میخواهم بگم که به یک عده عوامل بستگی داره کامیابی پروسه صلح و آشتی ملی در این کشور جنگ زده ما، که این عوامل چند تایشون با به شما یاد می. اولا در داخل یک همبستگی ملی، یک وفاق به کار است، یا به عبارت دیگر موضع داخلی و ملی ما یک موضوع مستحکم و موضع قوی باشه که ما بتانیم یک آجندا را با یک قوت و با یک وحدت پیش ببریم.
بعضی از طالبایی که حال بازنشسته هستند، اینا به این باور هستند که برای تحقق صلح در افغانستان باید حکومت از خود گذری بکنه و برخی از مناطق ولایات به طالبان تسلیم بکنه، تا چنین نشه صلح تامین نمیشه در این کشور.
شورای عالی صلح موضع خود داره. ما در چوکات کار میکنیم، فعالیت میکنیم که این چارچوب بر حفظ استقلال کشور ما، حفظ تمامیت ارضی کشور ما، یک پارچگی حاکمیت ملی ما و حفظ دستاوردهای دموکراتیک مردم ما در مدت 12-13 سال باشد. ما پیش شرط برای مذاکرات اعلان نکردیم و نمیکنیم.
پس یک گروهی که ما بیش از یک دهه مبارزه کرده، جنگیده، اونا چطور آماده شدن برای مصالحه؟
انحال و موافقتی که به میان میایه، او توافق باید مورد تایید و حمایت مردم ما قرار داشته باشه.
شما به عنوان یک تبعیزی کشور فکر نمیکنین که باید به طالبان امتیاز داده شد و پیشرفت‌های از نو قبول شد؟
من میخواهم که بگم که ما بدون پیش شرط بالای میز مذاکره با هم میشیم، خواسته های خود آزادانه اونا میتونن مطرح کنن، مشروعاً بگویند و ما هم خواسته هایشان غور میکنیم، میبینیم، شرایط خود میگیم، امکانات حقوقی، امکانات سیاسی و امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه را با هم گپ بزنیم. ما طرف مقابل خود افغان ها میدانیم، آخه اونا اتباع افغانستان هستند، ما افغان ها هستیم، ما افغان ها تابع ارزش های والای دینی خود و ارزش های متکی به قانون اساسی خود که بازم هم در راستای دین است ما هستیم. لحاظا ما پیش از پیش نمیخوایم هیچ مسائل به ایسه به نام شرط و شروط اعلام بکنیم.
سلامت باشید.